یه روز پیامبر اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن چه آرزویی داری، چه خواسته ای داری، چه حاجتی داری، بگو، چرا که فرشته وحی همین الان در کنار من رسول الله و از جانب خدای متعال پیغام آورده که هر چه فاطمه آرزو کند او تحقق خواهد یافت. بنابراین فاطمه جان هر چه آرزو داری بخواه همین الان. حالا ببینید فاطمه سلام الله علیها در پاسخ پدر چی بیان میکنه. قالت شغلنی عن مسئلته لذت و خدمته لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم. ای اوج بلندای عرفان فاطمه فرمود، عرضه داشت خدمت پدر فاطمه سلام الله علیها که لذت خدمت به خدای متعال، این لذت چنان من رو مشغول خودش کرده که اصلا به هیچ درخواستی نمیتونم فکر کنم، هیچ خواسته ای ندارم. لذت خدمت خدای متعال من رو از هر درخواست و آرزویی باز داشته و حاجتی هم ندارم جز نظر به وجه کریم الهی، جز لقاء خدا و دیدار و نگاه به وجه الله. همون چه که قرآن کریم فرمود وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اون چهره های شاداب و سرشار از نشاط و شادی که به پروردگار خودشون و به رب خودشون نظر می کنند. اینجا فاطمه زهرا تنها حاجت خودش رو این بیان می کنه که لا حاجت لی غیر النظر الی وجهه الکریم، هیچ حاجتی چه دنیایی چه اخروی ندارم جز نظر به وجه کریم حضرت حق و پروردگار متعال. خب این یک حدیث که حدیث بسیار بلندی است از نظر حقایق عرفانی. حدیث دوم، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله عز وجل الیه افضل مصلحته. فرمود هر کسی که عبادت خالصانه خودش رو، عبادتی که هیچ چشم داشتی به خاطر اون عبادت نداره، عبادتی که فقط به خاطر اینکه بندگی خدا رو به جا آورده باشه او رو انجام میده، هیچ چیز در پرتو اون عبادت نمیخواد، نه دنیایی نه اخروی، کسی که چنین عبادت خالصانه، که این عبادت خالصانه هم جز از عشق بر نمیخیزه، مکرر خدمت عزیزان عرض کردم که خلوص میوه عشقه، چون تا انسان خودش رو میبینه به فکر منافع خودشه، به فکر زیان ندیدن خودشه، اما وقتی دیگه خودش رو ندید به سود و زیان خودش هم نمی اندیشه. و کی انسان خودش رو نمی بینه؟ وقتی که غرق عشق معشوقی بشه. بنابرای حدیثی که منسوب به پیغمبر اکرم فرمود حب و کشی یعمی و یسم، عشق و محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، جز معشوق هیچ چیز رو نخواهی. به تعبیر حافظ شیرازی چنان پر شد فضای سینه از دوست که یاد خیش گم شد از ضمیر. انسان اهل محبت و عشق یاد خودش رو فراموش میکنه. خب کسی که دیگه به یاد خودش نیست طبیعتا دیگه به یاد سود و زیان خودش هم نیست، بنابراین انگیزاننده او برای عمل دیگه سودجویی یا گریز از زیان نخواهد بود، اون وقت این عمل میشه عمل خالص. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود کسی که عبادت خالصانه خودش رو بفرسته بالا به محضر الوهیت، خدای عز و جل هم بهترین مصلحت‌های او رو به سوی او فرو می‌فرسته. بدون اینکه او درخواستی کرده باشه، خدای متعال در پاسخ این عبادت بی ریا و بی غرض بهترین مصلحت ها رو برای او جاری میکنه در زندگی. حدیث دیگری که باز انتخاب کردم برای عزیزان بخونم از حضرت زهرا سلام الله علیها، این حدیثه: قالت حب و الیه من دنیاکم ثلاث. فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود از دنیای شما سه چیز رو من خیلی دوست می‌دارم، سه چیز محبوب منه. اولا گفت دنیا کم، چون فاطمه تو دنیا نیست، فاطمه اهل دنیا نیست، دنیا مال اهل دنیاست. لذا فرمود دنیای شما، نگفت دنیای خودم، نگفت دنیای ما، گفت از دنیای شما. حب و الیه من دنیا کم ثلاث، سه چیز از دنیای شما نزد من محبوبیت داره. اون سه تا چیه؟ تلاوت و کتاب الله، یکی تلاوت قرآن کریم، آیات قرآن، او چیزیه که خیلی دوستش دارم توی دنیا. و نظر و فی وجه رسول الله، دومین چیزی که خیلی دوست دارم تو این دنیا نگاه کردن به سیمای پدرم رسول خداست. سوم ول انفاق و فی سبیل الله، سومین چیزی هم که از دنیای شما خیلی دوست می‌دارم انفاق کردن در راه خدای متعال. اینا آموزه‌های بلندی است که از معارف فاطمی میشه آموخت و الگو گرفت، درس گرفت برای زندگی. قالت فی المائده 12 خصله یجب علی کل مسلم ان یعرفها. فرمود در غذا خوردن 12 خصلت و 12 نکته ارزشمند وجود داره که بر هر فرد مسلمانی سزاواره که این 12 نکته رو مراعات بکنه، بشناسه و مراعات کنه. که حالا این رو الان نمیخوام وارد بحث تأویل عرفانی این حدیث بشم، انشالله خودتون فکر کنید. این غذاها میتونه مائده های زمینی باشه، میتونه مائده های آسمانی باشه، میشه طعام های دنیایی باشه، میتونه طعام های بهشتی باشه. به هر دو فکر کنید حالا تو این نکته هایی که حضرت میفرمایند. فرمود 12 خصلت ارزشمنده که جا داره یک فرد مسلمان در مورد غذا مراعات بکنه. اربعون فیها فرضون و اربعون فیها سنتون و اربعون فیها تعدیبون. فرمود از این 12 تا 4 تاش واجبه مراعاتش، 4 تای اونها مستحبه و 4 تای اونها هم نشانه ادب و بزرگواری شخصی است که اونها رو مراعات میکنه. فعمل فرض، اما اون 4 تایی که واجبه، فل معرفه، اول معرفت، یعنی سر این سفره نشستی بدون میزبان تو کیست، رزاق تو کیست، کی این سفره رو برای تو گسترده و کی این رزق رو برای تو مقدر کرده و در اختیار تو قرار داده. بدون معرفت ننشین سر این سفره. دوم و رضا، راضی بودن، خرسند بودن، خوشنود بودن به عطای الهی. هر چه که خدا روزیت کرده، هر چه روزی تو کرده به اون روزی راضی باش، خرسند باش، چون خدای متعال دقیقاً اون چه که مناسب حال هر کسی است برای او مقدر میکنه و روزی میکنه. در نتیجه اون چه که برای تو مقدر شده بهترینه، پس با روح رضایت و خوشنودی پذیرای او باش. مضافاً بر این که چه چیزی ارزشمندتر از این که محبوب و معشوق انسان طعامی برای انسان آماده کنه و انسان رو مهمان کنه و از انسان پذیرایی کنه. دیگه تو اون مهمانی مهم نیست اون طعامی که تهیه شده چیه، مهم اینه که این طعام رو معشوق آماده کرده و محبوب داره این طعام رو پذیرایی میکنه. فرمود دومین ادبی که در غذا خوردن و در سر سفره باید مراعات بشه و واجب مراعاتش رضاست. انسان اهل رضا باشه تو تمام سفره زندگیش، ها سر سفره زندگیش که نشسته راضی باشه. رزقنی من العیشه به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. این جمله امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی است که به خدا عرضه می‌داره در سحر ماه رمضان که خدایا از عیش و از روزی به اون چه که روزی من کردی من رو خرسند و راضی بگردم. انسان اینجوری باشه. اینم دومین امر واجب. و تسمیه سومین امر واجب بر سر سفره، سر سفره رزق الهی، اینه که انسان یادی از خدا بکنه، نامی از خدا بر زبان جاری بکنه، توجه داشته باشه که سر سفره کی نشستم و با نام او این سفره را آغاز بکنه، بسم اللهی بگه و بعد دست به سوی غذا دراز بکنه، با صاحب سفره یک سلام علیکی بکنه، بعد مشغول استفاده از اون چه که میزبان تدارک دیده بشه. و شکر چهارمین امری هم که واجبه اینه که انسان اهل شکر باشه، یعنی قدر اون روزی که خدای متعال عطا کرده رو بدانه، بدانه چه چیز ارزشمندی است و بدانه این چیز ارزشمند رو چه خدای کریم و بزرگی به او عطا کرده، قدردان این عطیه الهی باشه. این چهار تا چهار امر واجب. بعد از زهرا سلام الله علیها فرمودن فاما السنه، اما چهار تا امری که مستحب به انسان سر سفره رزق الهی مراعات بکنه. فالوضوء قبل الطعام، این که قبل از این که مشغول خوردن غذا بشه وضوء بگیره، با وضوء سر سفره غذا بنشینه. گفتم حالا وقت نیست من باز کنم این رو، مصادیق وسیع ترش رو، که اصل وضوء چیه، حقیقت وضوء چیه و این وضوء قبل از طعام یعنی چی، این تطهیری که قبل از طعام باید بشه، این تزکیه‌ای که قبل از علم باید بشه، اینا چیه در واقع. فل وضوء قبل از طعام، این اولین امر مستحب که قبل از غذا خوردن وضوء بگیره. الجلوس علی الجانب الایسر، دومین امر مستحب اینه به جانب چپ بنشینه. حالا شاید معنیش این باشه، معنی مشهورش اینه که وقتی که می نشینه سنگینی بدن رو به سمت چپ بدن بده، شبیه نماز که توی جلسه بین سجدتین و توی اون جلسه شهادت و تشهد انسان همین جوری مستحب بنشینه، سنگینی بدن رو به سمت چپ بده، که حالا خود اینم معانیش چیه، معانی باطنی قشنگی داره. سومین امر مستحب بل اکل به ثلاث اصابع، این که با سه انگشت غذا بخوره، این امر مستحب، چون خب در اون زمان که با قاشق غذا نمیخوردن، با دست غذا میخوردن. این که کسی با سه انگشت غذا برداره، خب میبینید مقدار کمی غذا میشه برداشت دیگه، بعضیا مش میکردن غذا میخوردن ها؟ این در واقع یعنی این که لقمه ها رو کوچک برداره، لقمه ها رو کوچک برداره، لقمه های بزرگی که تمام فضای دهن رو پر کنه بر نداره. نکته چهارم هم ظاهرن این بوده که در حال نشستن غذا بخوره، در حالی که نشسته سر پا ایستاده غذا نخوره. این هم در واقع یک ادب دیگری است که مستحب به مراعاتش، که آدم بشینه و غذا بخوره، مثل بعضی از این مهمانیایی که وایساده پشت میز سرو میکنن مهمونا رو نباشه. فاما تأدیب، اما چهار نکته ای که شرط ادب است و بیانگر مؤدب بودن شخص و بزرگواری فرده، اون چهار نکته اینه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود فالاکل به ما یلیک، فرمود اول این که اون چیزی که نزدیکته بخوری، دست دراز نکنی از جلوی مهمون دیگه مثلا یه چیزی بکشی به سمت خودت بخوری. اینا میگم نکته های خیلی معرفتی قشنگی داره ها، یعنی تو زندگی آدم دست درازی نکنه، همون چیزی که روزیش کرده خدا استفاده کنه، به همون قانع باشه، دست دراز نکنه حقوق دیگران رو بخواد به سمت خودش بکشه. و تسخیر اللقمه و کوچک گرفتن لقمه، که حالا این تسخیر اللقمه باز معنای اونجوری داره که انسان در واقع لقمه کوچیک برداره تو زندگی، لقمه های بزرگ گلوگیر بر نداره، به کم راضی باشه تو زندگیش، خیلی زیاده طلب و حریص و طماع نباشه. بل مزق و شدید، سومین ادب هم در خوردن غذا اینه که خیلی غذا رو بجبه، که حالا اینا دستور عمل هاییست که توی پزشکی هم به شدت روش تأکیده که جویدن غذا چه آثار عجیبی داره. یعنی غذا وقتی زیاد جویده میشه با بزاق دهان ترکیب میشه، اصلا یه مواد جدیدی تولید میشه از این ترکیب که وارد بدن انسان میشه، در حالی که وقتی انسان غذا رو نجویده قوت میده اون ترکیب ایجاد نشده. ضمن این که اون بخشی که از هضم غذا باید در دهان توسط دندان ها صورت میگرفت، اون بخش محول میشه به معده و معده از پس او بر نمیاد و بیماری های مختلفی مثل زخم معده و نمام کلیت و امثالی حرفا میاد سراغ فرد. این جویدن شدید مورد تأکید پزشکام هست. تو جنبه معرفتیش هم اینه، مزق شدید یعنی این که یه چیزی یاد گرفتی اینو مکرر، مثل یه لقمه‌ای که ای میجوی که خوب هضم بشه، اون نکته رو مکرر روش فکر کن، روش مطالعه کن، روش تفکر بکن. یه بار شنیدم تو جلسه کافی نیست، برو سی دی ها رو بذار گوش کن. گفتم لقمه رو وقتی نمی جوی زیاد میره تو معده، معدم نمیتونه هضم بکنه، هیچی، انسان دچار سنگینی میشه. درسته؟ لقمه معرفتی هم همین جوریه ها، اگر آدم قشنگ هضمش نکرده باشه غرور میاره، ادعا میاره، فردا میگه بله من عارف بزرگی هستم و قطب الاختابم و نمیدونم فلان و کلی ادعا و بیه دست منو ببوسید و سر به من بسپرید و از این حرفا دیگه، نظر من بکنید و از این چیزا. دقت کردین؟ و مزق شدید، این که انسان زیاد و شدید بجبه لقمه رو. من نکته چهارم و قلت نظر فی وجوه ناس، و این که به چهره های مردم کم نگاه بکنه. سر سفره که آدم نشست لقمه های دیگران رو نشموره، سرش میندازه پایین، به تعبیر قرآن فرمود فلین زور الانسان الا طعامه، آدم باید به غذای خودش نگاه بکنه، به همونی که خدا روزیش کرد نگاه بکنه، چشم به اون چیزایی که به دیگران داده شده ندوزه. این خلاف ادب سر سفره هم میدونید خلاف ادبی که آدم همش لقمه های دیگران رو بشمره و چشمش ببین باشه این چی خورد اون چی خورد، این خلاف ادبه. تو زندگی هم همینطوره، خلاف ادبه که ببینم فلانی چی داره، فلانی چی داره، فلانی چی داره. و خب بنا به روایاتی هم که داریم، کسی که اینجوریه دچار عدم رضایت میشه و سخط از خدا تو زندگی میشه. چرا؟ چون چشمشو دوخته به اون چیزایی که دیگران دارن و اون چیزایی که دیگران دارن به مصلحت دیگران بوده، به مصلحت تو هم اگر بود خدا داشت به تو بده، بخیلم که نبود، که یادش هم که نرفته، چرتش هم که نبرده، اگر مصلحت تو هم در او بود به تو میداد. وقتی به اون چیزایی که تو نداری و دیگران بهشون داده شده چشم میدوزی، چی میشه؟ دوچاره دلخوری از خدا میشی که خدا به من نداده این چیزا رو، رابطت با خدا تیره میشه از یه طرف. از طرف دیگر وقتی چشمت همش دوخته است به این چیزایی که دیگران دارن، اون چیزی که خدا به خودت داده رو نمیبینی که کیفشو بکنی، یعنی همش داری لقمه های دیگران رو میشموری، غذایی که جلوت گذاشتن اصلا نگاه نمیکنی چه غذایی خوشمزه‌ایه که بخوری و کیفشو بکنی، گشنه از سر سفره بلند میشی. یکی از دوستان اهل بیت تو مدینه همسر خودش رو فرستاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها با یک پیغامی. ما اون پیغام این بود که از حضرت زهرا سوال کن که من از شیعیان شما اهل بیت هستم یا نیستم. به خانومش گفت برو اینا از حضرت زهرا سوال کن. وقتی این سوال رو پرسید، حضرت بهش فرمودن که به اون خانم جواب دادن، فرمودن به شوهرت بگو ان کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا و الا فلا. فرمودن به شوهرت بگو اگر به اون چیزهایی که ما تو رو بهش امر کردیم عمل میکنی، از اون چیزهایی که تو رو از او برحذر داشتیم پرهیز میکنی و اجتناب میکنی، در اون صورت از شیعیان ما هستی، در غیر این صورت نخیر شیعه ما نیستی. شیعه ما کسیه که به دستورات ما عمل میکنه. خب خانم برگشت خونه، به شوهرش گفت که فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین چیزی فرمودن. این مرد به شدت مضطرب و ناراحت شد، چون میدید بالاخره بعضی جا خرابکاری هم داره، تو انجام بعضی از اوامر معصومین میلنگه، بعضی جاها مرتکب در واقع تخلف از فرمانشون میشه، یا چیزی رو که نهی کردن مرتکب میشه. خیلی مضطرب شد که از زهرا فهمدن نه دیگه تو شیعه ما نیستی در این صورت. هیچی زد تو سرش، شروع کرد گریه کردن که پس من برای همیشه جهنمی شدم. به شدت مغموم شد و میگریست. خانمش ناراحت شد، دوباره پاشد اومد خدمت از زهرا سلام الله علیها و داستان رو تعریف کرد. گفت آقا این جواب شما، گفت خانم بزرگ این جواب شما رو که من به شوهرم دادم، شوهرم منقلب شد و دیگه از گریه دست بردار نیست و میگه من برای همیشه مخلد در دوزخ شد. حضرت زهرا سلام الله علیها به این خانم فرمودن که قولی له، برو به شوهرت بگو لیسه ها کذا، نه بابا ایجوری هم که تو میگی نیست. شیعتنا من خیار اهل الجنه، شیعیان ما از خوبان بهشتیان هم. از خوبان اهل بهشت هم. و کل محبینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا و المسلم به قلبهی و لسانهی لنا لیسو من شیعتنا اذا خالفو اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات و هم مع ذالک فی الجنه ولیکن بعد ما یتحرون من ذنوبهم بالبلایا بر رضایا او فی عرصات القیامت به انواع شدائدها او فی الطبق الاعلا من جهنم به عذابها الا ان نستنقذهم به حبنا و ننقلهم الى حضرتنا. فرمودن برو به شوهرت بگو نه بابا قضیه هم اینجوری نیست، شیعیان ما از خوبان اهل بهشتن، اما همه کسانی که از دوستداران ما اهل بیتن و دوستان ما رو دوست می‌دارن، دشمنان ما رو دشمن می‌دارن، با قلب و زبانشون هم تسلیم ما هستن، یعنی هم با زبان اقرار به ولایت ما می‌کنن و هم با دل باور دارن به این که ما ولایت داریم و واجب الاطاعیم و حجت خداییم. فرمودن اینها لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا، اینها وقتی که با اوامر ما مخالفت میکنن، با نهی های ما مخالفت میکنن، در جز این موارد یعنی منکر ولایت ما نمیشن، دوستدار دشمن ما نمیشن، دشمن دوست ما نمیشن، نسبت به محبت ما نمیلنگن، این گناه ها رو ندارن، اما در سایر گناه ها چرا تخلف هم میکنن از نواهی ما. کسایی که اینجوری هم شیعه ما نیستن، محب ما هستن. این محبین خطاکار با وجود این و هم مع ذالک فی الجنه، با وجود این اینا جاشون تو بهشته، ولیکن که اینا تو بهشت جا پیدا میکنن بعد ما یتحرون من ذنوبهم، بعد از این که از گناهاشون پاک بشن. حالا چجوری از گناهاشون پاک میشن؟ بلبلایا و رضایا، یا در طول زندگیشون مشکلاتی دشواری هایی در واقع گریبانگیرشون میشه تو زندگی، فقری میاد، گرفتاری میاد، بیماری میاد، سختی میاد، اینها در اثر اون فشار سختی ها تو همین دنیا پاک میشن یا تو عالم برزخ پاک میشن. با شختی است عذاب های عالم برزخ و فشار قبر و امثال این حرفا. او فی عرصات القیامه به انواع شدائده ها، یا در صحنه محشر وقتی اینا محشور میشن تو اون صحنه فشارها بسیار عظیم و سنگینه در روز قیامت. زیر اون فشارهای سنگین اینها از آلودگی به گناهان پاک میشن. اگر از اینم عمیق‌تر بود چی؟ اگر از اینم عمیق‌تر بود آلودگی هاشون، او فی الطبق الاعلى من جهنم به عذابها، یا این که میرن تو جهنم اما دیگه تای جهنم نمیرن، اما بالای جهنم عذاب میبینن و با اون عذاب پاک میشن از اون گناهان. الا ان نستنقذهم به حبنا و ننقلهم الى حضرتنا، تا این که وقتی پاک شدن، حالا یا در دنیا با سختی هایی که دیدن یا در عالم برزخ با دشواری هایی که تحمل کردن یا در صحنه محشر با فشارهایی که متحمل شدن یا با عذابهایی که در طبقه اول دوزخ متحمل شدن از گناهان پاک شدن، اون وقت ما به خاطر محبتی که اینها دارن نسبت بهمون میاییم اینها رو نجاتشون میدیم و اونها رو منتقل میکنیم به بهشت در حضور خودمون. خب این حدیث حدیث بسیار مهمی است در بحث این که اولا فرق شیعه با هم محب چیه، دوم این که آیا محبان اهل بیت ممکنه حتی به دوزخ هم برن یا نه. این حدیث میگه بله ممکنه به دوزخ هم برن اگر گناهانشون قبل از رسیدن به دوزخ پاک نشده باشه. البته امیدواریم که اولا دوستان اهل بیت اینجا خودشون آلوده به گناه نکنن، ثانیاً اگرم گناهی آمد با استغفار و توبه اون گناه رو پاک کنن و با اشک ریختن در مصائب اهل بیت علیهم السلام، خصوصا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که میشویه کدورت گناه رو، روح و جان خودشون رو پاک کنن، تطهیر کنن که اصلا گناهی از این عالم با خودشون نبرن به عوالم بعدی. ولی اگر خدای ناکرده در این زمینه ها کاستی داشتن و گناهی باشون رفت، خب دشواری های عالم برزخ که امام صادق علیه السلام یه بار به یکی از دوستانشون فرمودن در مورد قیامتتون خیالتون راحت باشه، ما میایم شفاعتتون میکنیم، نجاتتون میدیم، اما من امام صادق نگران شما هستم به خاطر عالم برزخ، چون تو عالم برزخ خودتونید که باید یه کاری برای خودتون کرده باشید. به هر حال ممکنه تو عالم برزخ دشواری هایی ببینه و پاک شه، اگر پاک نشود در صحنه محشر دشواری هایی رو ببینه و پاک شه، و اگر پاک نشود حتی ممکنه در طبقه اول دوزخ هم وارد بشه و با اون آتش دوزخ این چرک و زنگار گناه رو از روح خود جان او بسوزانند و بریزند که پاک بشه، بعد بتونه آمادگی پیدا کنه برای دریافت شفاعت اهل بیت علیهم السلام و ورود به بهشت و همجواری اهل بیت انشاءالله.